درود بر شما، کشیش کامبیز هستم و از سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده در خدمت شما هستیم.
منم ادوین کشیش آبنوس هستم و خوشحالم که میتونم با این مجموعه هم با شما کشیش کامبیز عزیز هم دوستان گرامی همراه باشم.
در برنامه قبلی اگر به خاطر داشته باشید ما رو دنبال میکنید، در ماها رو راجع به نجات صحبت کردیم و اینکه گفتیم نجات از غضب خداست و این مجازات خداست که خدا ما رو به واسطه خون عیسی مسیح از مجازات گناه و غضب خودش ما رو نجات داده و تنها راه نجات ما عیسی مسیح هست و اون سیستمی است که خدا برای ما قرار داده و ما به توانایی‌های خودمون نمیتونیم نجات رو حاصل کنیم مگر اینکه فقط با سیستم خدا، با روش خدا بریم به حضورش و این هدیه خدا رو در زندگیمون قبول کنیم.
خیلی شاید این فکر رو بکنن که الان من نجات پیدا کردم، فردا چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ اگر من امروز آمرزش الهی رو تجربه کردم، فردا اگر گناه بکنم خب باز یه گناه دیگه ای کردم، دوباره بعد خدا منو ببخشه، دوباره بعد این خون مسیح منو پاک بکنه و بعد نکنه من آخر عمری یه گناهی رو بکنم فرصت توبه کردن نداشته باشم و از این دنیا برم، چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ نجات خودم رو از دست خواهم داد؟ چه ضمانتی هست که خدا این بخشش گناهان رو تا به ابد محترم خواهد شمرد؟ چه گارانتی هستش که من امروز که وارد حضور خدا شدم تا به ابد در درگاه و تخت فیض او قرار خواهم گرفت و میتونم از حضور او لذت ببرم؟ این پرسشی هستش که خواسته و ناخواسته در یک قسمت از زندگی خودمون برامون مطرح میشه. من بارها و بارها با این پرسش برای حیات خودم، حیات مسیحی خودم روبرو شدم و پرسیدم، مواقعی شده که گناه کردم و این پرسش توی ذهن من همیشه منو اذیت کرده که نکنه الان خدا دیگه منو دوست نداره، نکنه الان نجاتم رو از دست دادم، نکنه دوباره بعد بیام به حضور خدا و بگم که خدا دوباره این هدیه رو به من عطا بکنه. این چالشی هستش که اگر دوستان در اوائل ایمان خودشون یا حتی ممکنه خیلی هم رشد بکنیم توی ایمان خودمون، این پرسش توی ذهن ما مطرح بشه چطوری باید باهاش برخورد بکنیم. امروز یه مقدار به این پرسش خواهیم پرداخت و می‌خوایم توی کلام این رو بگیم که هدیه ای رو که خدا به ما بخشیده، هدیه نجاتی که با بخشیده هرگز پس نخواهد گرفت و این نجات شما تا به ابد ازش لذت خواهیم برد تا به حضور خدا برسیم و ما در پیشگاه تخت داوری خدا برای محکومیت حاضر نخواهیم شد. این بحثی هستش که امروز یه مقدار در خصوص اون کتاب مقدس رو کنکاش خواهیم کرد، ببینیم خود خداوند چه قول‌ها و وعده هایی رو به ما داده که میتونیم اطمینان رو در ما ایجاد بکنیم.
آمین. پس یعنی نجات رو میتونیم اطمینان بهش داشته باشیم که نجات رو داریم وقتی که بدونیم این نجات از کجا اومده، چه کسی صادر کرده و هویت او چیست. اگر نجات حاصل خودم هست، حاصل کارهای من هستش، ممکنه که اگر اون کارها رو ادامه ندم یا بتونم کارهای دیگه رو برخلاف اون انجام بدم ممکنه از دست بدم. اما اگر نجات بر اساس نه اعمال من بلکه فیض خداست، با شناخت فیض خدا، با شناخت کسی که این هدیه رو به ما داده، میتونیم ازش اطمینان حاصل بکنیم که او رو تا ابد خواهیم داشت. کلام خدا در باب 5 کتاب رومیان از آیه 17 میخونم، اما قبل از اینکه بخونم، همونطوری که وقتی آدم گناه کرد و همه نسل بشر در او بودن، با او خطاکار شدن و در گناه مردند، همونطور وقتی که کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، تنها راه نجات در او قرار میگیره و با اطمینانی که او خونش رو برای گناه ریخته، با اطمینانی که او قربانی گناه هستش، با این اطمینان که نه خدا ما رو، نه اعمال ما رو، بلکه عیسی مسیح رو، اون پوششی که بر ما پوشانیده شده، اون ردای سفید عیسی مسیح رو در ما میبینه، ما به واسطه اون هست که نجات داریم. و رومیان باب 5 آیه 17 میگه زیرا اگر به سبب خطای یک نفر به واسطه آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک، یعنی عیسی مسیح. پس اون منبع نجات ما، آنچه که به ما این نجات از اونجایی که به ما عطا میشه خداست، عیسی مسیحه، چیزی نیست که بخواد متزلزل باشه. عیسی مسیح خداوند ما از ازل تا ابد براش زمان حال ساده است. پس بر اساس یک مقطع از زندگی من و شما نیستش که نجات رو به ما هدیه میکنه، بلکه از اول عمر شما تا به آخر در حضور اوست و آشکار و واضحه، و این نجات رو، این هدیه رو بر اساس زندگی شما، ایمان شما به شما عطا خواهد کردش، نه برای یک مقطع زندگی.
یکی از کلمه های کلیدی که میبینیم کتاب مقدس خیلی ازش استفاده میکنه تا کیفیت این نجات رو تعریف بکنه، حیات جاودانه.
آمین.
یا شاید بتونیم بگیم که نجات نتیجهش و یکی از محصول هایی که برای ما داره، یکی از ویژگی هایی که داره، حیاتی هست که تا به ابد ادامه پیدا بکنه. توجه بکنید کتاب مقدس از یه حیاتی که پتانسیل ابدی بودن رو داشته باشه حرف نمیزنه، که امروز به ما یه حیاتی رو بخشیده، اگر خوب باشیم نجات رو پیدا خواهیم کرد، اگر تو اون چارچوب قرار بگیریم این حیات ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد اطاعت صحبت خواهیم کرد، اون یک داستان هستش که خواست و نخواست به این مطلب مربوط خواهد شد، ولی کتاب مقدس از حیاتی صحبت میکنه که به ما خدا بخشیده که تا به ابد ادامه پیدا میکنه، منقطع نخواهد شد، نخواهد ایستاد. و این نکته رو هم بد نیست ما بهش توجه داشته باشیم، چون خیلی سریع در موردش صحبت میشه، از کنارش هم خیلی سریع میگذریم، و اون مسئله آمرزش گناهانه. وقتی که خدا ما رو میبخشه و ما به حضور خدا توبه میکنیم، درسته توبه ما به خاطر اینکه ما انسانهای زمانبند هستیم تمام مربوط به گذشته میشه و میگیم که خدایا من این همه گناه کردم، در حضور خدا طغیان کردم، منو ببخش، آمرزش گناهان رو از تو درخواست میکنم. حالا یک معنای توبه که اونها صحبت شده این هستش که من از اون مسیر گذشتم برمیگردم، جهت متفاوتی که هم راستا هم سو با خواست خدا هست رو پیش میگیرم، و از این به بعد من به تو وعقل میدم که بر اساس خواسته ها و ارزش های تو زندگی کنم. اما آمرزشی رو که ما دریافت میکنیم تنها آمرزشی نیست که گناهان گذشته ما رو در بر بگیره. خدا گناهان گذشته ما رو به همراه با گناهان الان ما رو و با همراه گناهان آینده ما میبخشه. ما اینجا تعهد داریم که بر اساس ارزش‌های الهی زندگی کنیم، مطیع باشیم، باز خواهیم افتاد، اما مسئله این هستش که برگردیم، چون ما انسان‌های زمانمند هستیم باید به زبان اعتراف کنیم که گناه کردیم، توبه بکنیم، ولی در آمرزش الهی ما قرار داریم، در این بخشش و فیض رایگان خدا داریم حیات رو داریم و داریم ادامه میدیم. و این مسیره، حالا اونم باز یه بخش دیگه هست، همه به هم مربوط، الهیات مسیح، ایمان مسیح به هم تنیده است، تمام این داستانا در این مسیر تقدیس میشیم، در این مسیر رشد پیدا میکنیم، در این مسیر حرکت پیشرونده‌ای داریم که در نهایت بتونیم، چون گل ما، هدف ما، اون نمونه کامل ما شخص عیسی مسیح، که مانند عیسی مسیح در بیام. برای این حیاتی رو که خدا به ما میبخشه، حیات جاودانی هستش که منقطع نمیشه، و آمرزشی که این نجات برای ما برمقام میاره، آمرزش کاملی هست که گناهان گذشته و حال آینده ما رو در بر میگیره. توی پرانتز، این به این معنا نیست که ما مسئولیت پاک زیستن نداریم، این به این معنا نیست که ما قرار نیستش که هر جوری که بخوایم زندگی بکنیم، نه، ما از اون روزی که توبه کردیم جهت زندگیمون عوض شده. بنابراین فکر ما، نحوه اندیشیدن ما بر اساس ارزش‌های کتاب مقدسی و بر اساس این فریم ورکی هستش که مسیح برای ما داده، این الگویی هستش که مسیح به ما داده، و اون خودش هست و زندگی پاک و مقدس و مطیع آن او.
آمین. همونجوری که گفتیم کلمات بسیار مهم هستش در این، چون بخوایم با کلمات مفاهیم الهیاتی رو مطرح بکنیم، ما اصطلاح بخشش رو داریم، میگیم خدا بخشیده، اما همچین بخشیدن نیست در اصل. در کار نجات این نیست که بگیم خدا گناهان ما را بخشید، یعنی زیستی بیری چشم پوشی کردی، بخشش چشم پوشی نیست، بلکه خدا گناهان ما را بی مجازات نذاشته، اما تاوانش رو عیسی مسیح پرداخت کرده. یعنی این نیست که فکر کنیم قاضی که ما رو محکوم کرده به پرداخت، به قصاص، مرگ، این نیست که بگه خب حالا بخشیدم، آزادی برو، بلکه یک دیه ای اینجا پرداخت شده، یک خونبهای اینجا پرداخت شده و اون بها، اون عدالت انجام شده. بخشش تنها نیست، بلکه فدیگه ای صورت گرفته و دیگه الان محکومیتی بر علیه ما نیستش و این رو ما به خون گرانبهای عیسی مسیح هست که میگیم بخشیده شدیم، یعنی تاوان ما پرداخت شده، در حضور خدا میتونیم پارسا شمرده بشیم.
کشش کامید، من هر وقت در مورد مسئله نجات صحبت میکنم من یه مثالی رو میزنم که مقدار برای دوستان قابل فهم باشه، این مسئله اینکه گناهان من چه میشه، چه جوری آمرزیده میشه. من میگم زمانی که شما به کار فداکارانه مسیح اعتماد میکنی و میگی که من باور دارم و اعتماد میکنم که این کار مسیح برای من کافیست تا از موت به حیات انتقال پیدا بکنم، از یک شخص مجازات کار به شخصی که مقبول خداست تبدیل بشم، میگم دو تا اتفاق میفته. ما دو تا حساب داریم و دو تا چیز از یه حساب، از این حساب به حساب بعدی واریز میشه. گناهان من انسان گناهکار به حساب مسیح واریز میشه و پاکی و عدالت و پارسایی و حیات جاودان مسیح به حساب من ریخته میشه. و دلیل اینکه این کار داره اتفاق میفته چون من به کار فداکارانه مسیح باور دارم و خدا به عنوان این رئیس بانک این کار رو انجام میده و اجازه میده که من به عنوان طوری که خدا وقتی که منو داره نگاه میکنه انگار مسیح رو میبینه، انگار من زندگی مقدس و پاک عیسی مسیح رو زندگی کردم، من به عنوان شخصی حساب میام که پارسا هست. کلام خدا میگه عادل شده، کلام خدا از این واژه ها استفاده میکنه، یا مقبول خدا قرار گرفتم. و وقتی که خدا عیسی مسیح رو نگاه میکنه انگار عیسی مسیح زندگی گناهالود ادوین رو زندگی کرده و مجازات گناهی که قرار بود ادوین متحمل میشه عیسی مسیح متحمل میشه و پارسایی و حیات جاودانی رو که مسیح داره رو من دریافت میکنم. و این انتقال حساب ها این یه جورهایی داره این نجات رو برای ما توضیح میده، قابل فهم میکنه که چه اتفاق میفته. آیا گناهان من زیر قالی میره؟ نه، گناهان من زیر قالی نمیره، مسیح جورش رو به گردن میگیره، پرداخت میکنه تاوانش رو تا من بتونم اون اطمینان نجات رو داشته باشم، اون حیات جاودان رو ازش لذت ببرم که از آن خداست.
من همیشه وقتی میخوام این مبحث رو توی کلیسا درس میدم همیشه یک تیشرتی میارم سفید و از اعضای کلیسا میخوام هر گناهی که به فکرشون میرسه روی این تیشرت بنویسن، این لباس بنویسن. با همه ما آشنا هستیم با انواع و اقسام گناه ها، خیلی ملموس، همه بلدن، میچرخه و این پر میشه از گناهان مختلف. بعد اون رو تن میکنم و اون دقیقا وضعیت من کامبیز گناهکار فرزند آدم هست در حضور خدا. و کلام خدا میگه دو کار هست، این دو تا بر اصل دو اصل سوار شده نجات ما، نه کارهای من. بلکه کلام خدا در رومیان 10 باب 10 آیه 9 و 10 میگه که زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت، چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. چیز دیگری از ما نخواسته، بلکه به واسطه ایمان هست که نجات را دریافت می کنیم و آن زمان هست که ردای عیسی مسیح بر ما پوشانیده میشه و من اون موقع است که یک پیرهن دیگه، یک ردایی مثل ردای سفیدی که هیچی روش نوشته نشده همیشه تنم میکنم. و بعد میگم که حالا من فرزند خدا هستم به واسطه خون عیسی مسیح و نه من، نه این گناهان، بلکه خون عیسی مسیح اینا رو پرداخت کرده، به خاطر اون هست این ردا به من داده شده، هدیه خداست. حالا من امروز باید به شایستگی یک شاهزاده، به شایستگی فرزند خدا زندگی کنم، اما هنوز از جسم خاکی آدم هستم و هنوز این روح راغب است، جسم ناتوان، بعضی وقتا سهوًا گناه میکنم. حالا الان من اگر گناه دیگری مرتکب شدم، آیا این گناه رو روی این ردای عیسی مسیح من مینویسم؟ من که اونجا نمیتونم، من اعمال خود، یا اینکه این پوششی که این زیر پر گناه بوده مسلماً اونه، چون اون مال منه. اونجا اضافه میشه. فرقی نمیکنه که اونجا یه دونه باشه یا تا آخر سفت سیاه باشه برای گناه. آنچه که ما رو در حضور خدا عادل میکنه نه اون اعمال ماست، بلکه ردایی است که اگر به ما داده شده بر اساس کل زندگیمون و از ما پس گرفته نخواهد شد. پس من هیچ چیزی بر ردای عیسی مسیح و شکلی که اون هدیه‌ای که به من داده شده اضافه نمیتونم بکنم. اگر چیزی بیاد باز با اون قبلیه خودم اضافه خواهد شد. اینطوری تصویری میده که بدونیم که اون مبنای نجات ما، اون چه که خدا میبینه، ردای عیسی مسیح هست که ما تغییری توش نمیتونیم بدیم. و اگر به ما داده تا به آخر او رو حفظ خواهد کرد.
و کلام خدا پر از وعده های مختلفی که این رو خیلی به صراحت بیان میکنه. قسمت های مختلفی هست. اجازه بدید من از آیات رو خدمتون خواهیم خوند. اجازه بدید از اول پتروس خدمتون قرائت بکنم. از دو تا ترجمه مختلف میخونم که تصویر بهتری داشته باشید. پتروس رسول میگه که به قوت خدا محروس هستید، به ایمان برای نجاتی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود. و بعد میگه در آن وجه می نمایید، هرچند در حال اندکی از راه ضرورت و در تجربه های گوناگون محزون شده اید، تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال اکرام یافت شود حین ظهور عیسی مسیح. ترجمه شریف خیلی این رو زبان امروزی تر میگه. میگه که در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور میرسد، خدا با قدرت خود، نه با قدرت من، نه با قدرت ادوین یا کسی دیگه، قدرت خود شما رو به وسیله ایمانتان حفظ خواهد کرد. ایمان ما تلاش ما نیست، ایمان ما یک وسیله است، ایمان ما یک متوسطیه که ما وقتی که یک چکش رو میگیریم و به یه چیزی میزنیم، شاید میگیم چکش داره میشکنه، ولی کسی که در چکش رو در دست خودش گرفته کنترل کننده هست و دهنده قدرت جهت دهنده اون چکش است. چکش یک وسیله است و اگر چکش نبود یه چیز دیگه استفاده میکرد. اگر چکش هم بود طرف شاید با دست خودش چیز رو میشکست. ایمان ما اون وسیله است که نمیتونه اعتبار نجات رو به خودش بگیره، نمیتونه بگه من یک کاری رو انجام دادم. ایمان یک متوسطیه، وسیله است، اون میانجی هستش که خدا استفاده میکنه تا کار خودش رو انجام میده. و کلام خدا میگه خدا به قدرت خود شما رو به وسیله ایمانتان حفظ خواهد کرد. برای چی؟ برای نجاتی که در انتظارش هستیم. صحبت این نیست که ما هنوز نجات پیدا نکردیم. کلام خدا وقتی که از نجات صحبت میکنه از سه فعل مختلف استفاده میکنه: نجات یافتم، نجات پیدا میکنم و نجات پیدا خواهم کرد. از یه پروسه‌ای داره صحبت میکنه که به هم پیوسته است و آغاز شده و در زمان آمدن عیسی مسیح به کمال خواهد رسید. ما میگیم نجات، حیات جاودان داریم، ولی میدونیم که ما میمیریم، نه؟ ولی این زندگی ادامه پیدا خواهد کرد. یک مراحل مختلفی رو این حیات جاودان داره که تا به کمال رسیدنش، تا وارد اون ابدی شدنش باید اونها رو طی بکنه. اما به این معنا نیست که به خاطر وجود مرگ و مسائل مختلفی که در طی زندگی ما اتفاق میفته این پروسه و فرایند نجات از بین خواهد رفت. برای نجات ما نجات ابدی است، حیات ما حیات جاودانی است و این وسیله ایمان به قدرت خود خدا نگهداری شده.
آمین. و کلام خداوند در فیلیپیان 1:6 میگه چون که به این اعتماد داریم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. شروع کننده این نجات خود خداست و قوت او تضمین کننده این نجات هستش و خود خدا تا آخر اون رو به کمال خواهد رسانید.
افسوسیان 1:13-14 از ترجمه شریف خدمت میخونم. چقدر قشنگی رو میگه، خیلی دل آدم رو گرم میکنه این آیه. میگه شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید، اون صحبتی که شما کردید، و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت رو بر شما نهاده است. خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان میدهد که خدا متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید، پس جلال و شکوه خدا رو بستاییم.
آمین.
خدا ضمانت کرده، خدا دروغگو نیست و خدا هم از اون مثل اون تجاری نیست که پول توی جیبش نداشته باشه برای یه بهانه‌ای رو بده آخرش هم نتونه تمام مبلغ رو پرداخت بکنه. خدا ضمانت داده آقا این کاری رو که من شروع کردم تا به آخر به کمال خواهم رسید. دیگه به چه کسی جز خدا میتونیم اعتماد بکنیم که کار خودش رو انجام خواهد داد؟ خدا دروغگو نیست، خدا محاسباتش هم ضعیف نیست و خدا روی ما هم حساب نکرده. حالا من ادوین رو نجات میدم، ببینیم چی کار میکنه، میتونه تا آخر نجات رو نگه داره. اگر نجات رو خودمون به دست آورده بودیم بعد شب و روز در ترس و لرز میگذراندیم، چون زمانی بود که به هر حال از دستش میدادیم. اما نجاتی رو که داریم نجات هدیه خداست و خدا میدونسته که من چقدر وضعم خراب بوده با تمام قصورات و کوتاهی ها و ضعفایی که دارم، خدا محبت کرده و هدیه خودش رو من بخشیده، خودش هم ضامن نگه داشتنش هست. اما این باز توی پرانتز وظیفه من رو خار نمیشمارم، باید در اطاعت زندگی کنم.
اگر این نجات حقیقی باشه در طبیعت ما تغییری ایجاد میکنه و میگه نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زیست میکنه و اون وقت که اعمال ما تغییر میکنه و اون وقت که دیگه اون طبیعت گناه‌آلود ما تغییر کرده و از ما چیزهای نیکو به واسطه قوت خدا تراوش میکنه. خیلی جالبه که خدا در میخوام یه اشاره بکنم در عهد عتیق وقتی کتاب هوشع رو میخونیم باب 5 آیه 14 میگه و من برای افرایم مثل شیر و برای خاندان یهودا مانند شیر ژیان خواهم بود، من خودم خواهم درید رفته، خواهم رو بود رهاننده ای نخواهد بود. خدا وقتی که فرمانشو داده، شریعتو داده، وقتی کسی گناه کرده هیچ کس نمیتونه دست او فرار کنه. خدا خودش مجازات میکنه، داوره و خودش این عدالت رو جاری میکنه، نمیتونه هیچ چیزی عدالت خدا رو خدشه‌دار کنه. میگه اونجا هیچ رهاننده از غضب من نخواهد بود و فقط خودش با اون سیستم خودش میتونه این کارو بکنه. و بعد در کتاب انجیل یوحنا باب 10 آیه 27 تا 29 میگه گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم و مرا متابعت میکنند، کسانی که در گله خدا قرار میگیرند. و میگه و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس از آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمیتواند از دست پدر من بگیرد. یعنی وقتی که غضب خدا میاد هیچ رهاننده ای نخواهد بود، وقتی که محبت خدا و آن هدیه نجات خداوند هم بر ما جاری میشه هیچ کس نمیتونه اون رو از دست مسیح جدا کنه.
خودمونم جز این هیچ کس میشه.
آمین.
یعنی خودمونم نمیتونیم این رو از دست مسیح بگیریم. مسیح در دستان پر از قدرت و محبت خودش این رو برای ما نگاه داشته. یک آیه دیگه هم هست توی رومیان باب 8. آیات خیلی زیاد هم چند تا نمونه نوشتیم که قول و وعده های خدا رو بدونیم. رومیان باب 8 آیه 30 خیلی قشنگ میگه، میگه که آنانی رو که خدا از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی رو هم که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی رو که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. خب این خیلی ریز نکتهش ولی میخوام بهش توجه بکنید. کلام خدا نمیگه که اون کسایی رو که از قبل برگزیده بود به سوی خود خوانده و اون خوانده شدگان بعضی هاشون رو عادل کرده و از بین اونها بعضی هاشون نیک به حساب اومدن و بعضی هاشون جلال پیدا کردن. تو این پروسه نجات ریزشی وجود نداره که خدا حالا یک سری ها رو خونده، اونها ایمان آوردن و بعد حالا از بین اون گروهی که اول ایمان آوردن یک گروهاشون مطیع بودن باقی موندن و بعد از این گروه کم کم به تعداد خیلی خیلی کمی در انتها باقی موندن. نه، کلام خدا میگه اونانی رو که از خب خونده همون گروه تماما تا به انتها نگه خواهد داشت و به اونها رو به اون کاملیت که قرار هست برسن خواهند رسید. بنابراین خدا دست ما توی دست خداست.
آمین.
و خدا نگه داشته ما رو. ما خدا رو نگرفتیم. ما اگر خدا رو میگرفتیم، ما وقتی بچه رو میخوایم از خیابون بگذرانیم، بچه کوچیک رو که هنوز توانایی گرفتن ما رو نداره، نمیگیم دست من رو بگیر، ما دستش رو میگیریم، چون میدونیم آخر کار دستش یه جایی ول میکنه. تا آخر میبریمش. خدا ما رو تا آخر خوا... خواهد نگه خواهد داشت و این نجات رو ما خواهد بخشید.
عیسی مسیح در یوحنا 6:38 تا 40 میگه در ترجمه قدیم میخونم، میگه زیرا آسمان نزول کردم تا نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود و اراده پدری که مرا فرستاده است که آنچه به من عطا کند چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید بدون ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. اگر در عیسی مسیح هستید تا به ابد در او حیات جاودانی خواهید داشت. برکت خدا با شما باشد.